الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفقن لتهی ازقا واستعملی به ما هو برس. درس 98 سوره مبارکه تحریم قسمت دوم، از آیه ششم تا آیه نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا تجزی یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و بأیمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. صدق الله العلی العظیم. خب ترجمه رو با هم مرور میکنیم این چه خبره. ببینید در آیات که تلاوت شد، یا ایها الذین آمنو اول داره، بعد یهو میشه یا ایها الذین کفرو، دوباره یا ایها الذین آمنو، بعد دو تا یا ایها الذین آمنو داره و اینا، بعدشم یا ایها النبی. پس چهار تا خطاب داره، دو تاش با الذین آمنو است، یکیش الذین کفرو، یکم به خود پیامبر. اینا خودش معنی دقیق داره، ان شاء الله بحث خواهیم کرد. اینا یا ای الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. چون وقت نداری من سریع میگم، چون که ترجمهش دیگه آشنایید دیگه، ولی خب دیگه سریع میگم اینا. خب قوا انفسکم این نگه دارید، انفسون خودتون رو، خودتون رو حفظ کنید. قوا چی بود اصلش؟ وقا یقی لیقه، بگید وقا یقی لیقه، مثل وفا یفی لیفه، فه فه یعنی وفا کن، قی یعنی نگه دار. قیا قو، قو همینه، قوی نگه دارید شما مردان. قی قیا قینه، قینه شما نگه دارید شما زنان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قی نا، قی نگه دار، نا ما را. قی خیلی استعمال داره، یک جمله کامل قی، چون هم فعل انتهی توش هم مستتره. قو هم همینطور، قو هم فعالش همین بابه دیگه. و اهلیکم نارا، و خانوادتون رو، مردم مؤمنین نگه دارید خودتون رو و خانوادتون رو. از چی نگه دارین؟ نارا، از یه آتشی. و قودها الناس والحجاره، که چی؟ وقودش یعنی آتشگیرش، اون چی که اون مایه آتشش، چوبش، اون چی که آتش میگیره چیه؟ وقودش آتشگیرش، الناس والحجاره، مردم هند و سنگ ها، سنگ و مردم آتش گیرشن. حالا یعنی چی؟ بس خیلی جالبی داره. علیها ملائکتون قلازون شداد، بر اون آتش گمارده شده. علیها ملائکه‌ای که خیلی غلیظن، قلازن یعنی خیلی درشت خو هستن و شدادن، خیلی سخت گیرند و خیلی هم قوی هند. شدید هم معنیه قوی، شدت داره، قوت داره. قلازم همون سختگیری و نیرومندی و خیلی غلیظه. این ملائکه لا یعصون الله ما امرهم، اسیان خدا نمیکنن اصلا، اونش که خدا بهشون دستور داده. یفعلون ما یؤمرون، هر کاری بهشون دستور داده شده همون انجام میدن. یفعلون ما یؤمرون، انجام میدن هرچی که مأمور شدن. یؤمرون فعل مجهول دیگه، هرچی که مأمورن انجام میدن. یا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، عذر نیارید امروز، عذرخواهی نکنید امروز، عذر رو بهانه نیارید امروز در روز قیامت. خب انما تجزون ما کنتم تعملون، جزایی دادید میشید اون چی که انجام داده بودید، چی دیگه بهتون نمیدن اینا. دوباره یا الذین، حالا ممکن میگید آقای کفروا چی تو بس بین دو تا یا الذین آمنو اومد. دوباره نکته خیلی جالبی داره، الذين آمنوا الذين آمنوا الذين کفروا، این هم عذرخواهی در قیامت چه ربطی داره؟ خواهیم گفت چه ربطی داره، عجله نکنید. یا الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، ای مؤمنین برگرد به سوی خدا، دست بردارید. اگه میخوای برگردید یه توبه نصوح بکنید. توبه نصوح، حالا نصوح رو گفتن از نصح، نصح هم خلوصه، یه توبه خالص. حالا توبه خالص چیه و چی جدیه و اینا بحث میکنید. امید است اگه توبه نصوح کنید، اصارب بکن من یکفران کن سیات کن، بله اشتباهاتی داشته باشید خدا بگذره ازتون، بپوشونه. و یدخل کن جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، در اون روزی که خدا رسوا نمی کنه نبی و کسی که باش هستن. نورهم یسا بین ایدیهم، نورشون بین ایدیهم داره حرکت میکنه. و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، نور ما رو کامل کن، ما رو بیامرز، انک علی کل شیء قدیر. دوباره خطاب به پیامبر، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، پیامبر جهاد کن، بجنگ با کفار و منافقین، واغلب علیهم، بر اونها چی بگیر؟ سخت بگیر. چرا؟ چون مأواهم جهنم، جایگاه اونها چیه؟ جهنمه. و بئس المصیر، بد فرجامیه. منافقین و کفار و اینا جایگاهشون همون جاییه که یا الذین آمنوا و انفسکم و اهلیکم نارا، تازه اون نار ویژه است دیگه، برای اونها دیده شده. خب اینجا ما ظاهرن چهار تا واژه داریم، ها چهار تا واژه رو میگیم. کی اینو تکثیر کرده؟ اگه کثیف و زشت تکثیر کرده، نیست تکثیری به درد بخورتر، یاد رنگی تکثیر بشه. حالا سیاسفید، نه سیاسفید به این زشتی دیگه. یه جا آشنا دارید که بهتر چیز بکنم بکنم، اینا خیلی تو ذوق میزنه. وقود آتشگیره، ببین واو و قاف و داله، وقود مسترشه یا وقد، هر دوش درسته. وقد و وقود به معنی افروخته شدن آتش. وقود یادتون باشه، وقود رفت چه نداره، وقود اسمه، اسم چیه؟ آتشگیره، به معنی آتشگیره است، یعنی ماده قابل اشتعال، مانند هیزم. اگر به انسان معذب در آتش دوزخ رو آتشگیره گفته شده، برای شما از کنم که به این علته که شعله گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست خود اوناست. اینکه شعله میگیرن مردم، شعله گرفتن مردم، چون دست خودشون بوده، عملا خودشون آتشگیره هستن. دو اینا میگه ماده آتش از بیرون نمیاد. ببینید کسی که حرام میخوره داره نار میخوره تو دنیا، این نار وقتی تجلی میکنه در قیامت از درون شروع میکنه شعله برشدن، همون چیزی که خورده است از داخل شروع میکنه آتش زدن. این آتشی میخواد گور بگیره تو وجود، به چیزی رو گور، این اعما و احشای خود این آدمه میشه وسایل آتش گرفتن و سوزندن. ولی خود مردم آتشگیر هستن. گوش دارید؟ خب یه سری سنگمنگ هم هست، اون سنگ ها چیه جای خودش اینا؟ گوش دارید؟ آتشگیر، بعد هم میدونید سخت‌ترین آتشگیرهای جهان سنگ دیگه. سنگ ها چون دارای مواد به شدت سخت و اقسام ماده های شیمیایی، اون چه نوع سنگی هست؟ سنگ هست یه تیکش رو میذاری یه جا، برای اینکه یه کوره رو به 800 درجه بالای صفر برسونه و شدیدترین گرما رو تولید کنه و مدت طولانی هم گرم باشه میتونه برسونه. حالا اگه از اونجور سنگا باشه که دیالا جای خودش. خب میفرماد که پس وقود یعنی افروخته شدن آتش یا وقت، اما وقود اسمه، اسمون به معنی آتشگیره، اسم ماده قابل اشتعال. قلاو درشخویان سختگیران، اصلش قلاوه، قلاو سخت و ستبر شدن. قلاز جمع قلیزه به معنی درشخوی و سختگیر. آدمی که خیلی سختگیر و درشخوی میگن، دیدی بعضیا
خیلی سختگیر و خیلی تنخو و درشخو هم. درشخویی معمولا تو زنا نیست و اینا، تو مردها پیدا میشه. آدم های قلور رو دیدید با یه قلوری خاصی اجا امرو نهی میکنن، دو بزن بکوب میکنن، هم سختگیر هم درشخوی هم. اینا اسلام بیشه میگن قلیض در زبان عربی. اینا یه ملائکه خدا داره، قلاز و شداد، طبیعتشون خشنه دیگه، ولی از مرز عدالت عبور نمی‌کنن، ولی به شدت خشنند، چون اقتضاء اون آتشی که بس مؤمنین توش عذاب بشند و چی بشه، عدالت اقتضاء میکنه ملائکه خیلی تندخو و سنگینی رو خدا حاکم کنه به چی؟ به این مؤمنین و اینا. مراد از مؤمنین هم ما هم اینا که اینجا نشستیم، بیرون از این اتاق نیست، کاری به بیرون هم نداره، فعلا همینه که اینجا نشستیم. دقیقا فرمود یا الذین آمنو، یا الذین آمنو هستیم یا نیستیم ما. اگه نیستیم که ول معطلی، مثلا برو چند صد آیه سنگینی که برای کفار و منافقینه که ادامه هم داره، تازه خودش هست که هیچ وحشتناک‌تره. بس اگه الذین آمنو هستیم، این آیه مربوط به ماست، مال خودمونه. خدا ملائکه قلاز میذاره، تعارف هم نمی کنه، بگو ایشالله نصیب ما نمیشه، معلوم نیست، هیچ معلوم نیست. کسی مطمئن باشه که نمیرسه و اینا، خیلی بس ساده لوح باشه، حتی امیدوار بس باشه که بهش نمیره. توضیح میدم اگه وقت شد توضیح میدم، بعید وقت کنیم یه دفعه تا نکته رو توضیح بدیم، چون همش اینا مبهمه. نصوح، توبه نصوح، نصوح یعنی خالص، نص خالص شدن، صاف شدن، صفت مشبه نصوح به معنی اسم خالی، در واقع نصیحت به معنی خیرخواهی خالصانه است. میان نصیحتش کن، خیرخواهی خالصانه کن براش، من جز نصیحت برای شما، من خیرخواهی خالص شما هستم، هیچ منافعی خودم تو این خیرخواهی ندارم، البته خیرتون رو میخوام، سانه خالصانه میخوام. توبه نصوح که شخص رو نصیحت بکنه تا دیگران به گناه باز نگردد، شخص را نصیحت میکنه تا دیگر به توبه باز نگردد. برخی نیست توبه نصوح رو توبه محکم و صادقانه دانستن. حالا توضیح میدیم توبه نصوح چهار شرط اصلی داره که اگه وقت شد میگم بود. لا یخزی، خار و زبون نمی کنن. خب ببینید، خزی یعنی خار و زبون شدن، وقتی میره باب افعال میشه اخزا، یخزی، اخزا. اخزا یعنی خار کرد، زبون کرد، باب افعال میره دیگه، متعدی میشه. این که میگه خدا خار میکنه، مقصود چیه؟ خدا شخصیت پیامبر مؤمنین رو نمیشکنه، یعنی ایشون رو از کرامت محروم نمیکنه. وعده های اونا که به پیغمبر باشن، آره دیگه، کسی واقعا موفق باشه، در کنار پیامبر باشه، هم رکاب باشه، قطعا خار نمیشه، زبون نمیشه. اون علیه ملائکتون قلازون شداد، یکی از چیزش خار کردنه دیگه، ملائکه که سختگیرانه برخورد میکنن، اولین چیز تحقیره، یعنی کرامت برخوردانه. وعده های در حقیقت چیزی که خدا به اونها داده، هیچ کدومش خلف نمیکنه. گاهی با مصدر خزایه میگن میاد، خزی نه خار شدن، خزایه به کار میاد. در این صورت مقصود انکسار و شکسته شدن است که از ناحیه خود شخص به اومی دست میدهد، که همان حیای مفرد و برون از حد اعتدال است. یعنی انکسار و شکسته شدنی که از ناحیه خود شخص میاد. نگاه کنید، شما یه وقتی یه کار فوق العاده زشتی انجام دادی، همه این جمع هم میدونند، سرتو نمیتونی بالا بیاری از بس که چیه؟ ناراحتی و حیا میکنی از این جمع. گوش دادی؟ یعنی خاری و زبونی که انکسار و شکستگی که خود شخص در حقیقت بهش عارض میشه به خاطر کاری که انجام داده، یعنی حیای مفرط و برون از حد اعتدال. گوش دادی؟ میشه خزای انکسار و شکست شدنی. حالا اگه شاید اینه خدا اون کار رو نمی کنه که دیگه آدم ها اگر بخواییم به این معنا بگیریم، یعنی حالت بهش انسان دست آدم کاری کنه که دیگه روش نشه چیکار کنه؟ یعنی خودش شکستشه تو خودش. در مقابل خدا این حالت مثبتیه ها، انسان در مقابل حضرت حق خودشو تو این حالت واقع کنه و اینا خیلی حالت مثبتی. ولی خب جلو مردم خیلی چی نیست. نون و فا و قاف تکرار در قرآن 111 بار، خارج شدن یا تمام شدن. نفق، انفاق مصدر باب افعاله، به معنی خارج کردن مال از ملکیت و صرف آن در راه خدا. انفقوا فی سبیل الله. انفاق هم در مورد اون واجبات مالی هم در مورد بخشش مستحبیه. در قرآن هر جا گفته انفاق، میتونه انفاق واجب باشه میتونه مستحب باشه، هر دوش هست. راغب میگه این واجب در مورد غیر مالی هم استعمال میشه. مثلا شما علمتو میدی در راه خدا، خوبه؟ غیر ماله، شما میری از آبروت استفاده میکنی، برای کسی هزینه میکنی، واسطه میشی کسی به چیزی برسه، اشکال نداره، اینم یه نوع انفاق. انفاق صرفا مالی نیست. اینو میخوام بگم. نفاق فعل ینافقو از با مفاعله دو تا مصدر داره، یکی مصدر قیاسی داره نافقه ینافقو منافقه، یه مصدر سمی هم داره نفاق، جاهد یا جاهد و مجاهده و جهاد، قاتل یا قاتل و مقاتله و قتال و جهاد و نفاق هم همینه. نفاق یعنی منافق بودن. فعقب هم نفاقا فی قلوبه. منافق اسم فاعل از با مفاعله، به کسی که در باطن کافره ولی در ظاهر خودش مسلمون نشون میده. ان المنافقین هم الفاسقون. منافقین از کفار چیه؟ بدترن، چون کفار کفرشون رو آشکار میکنند، اما منافق کفرش آشکار نمیکنه. خیلی خطرناکتره، خیلی ضربش بیشتره. حالا منافق چرا منافق گفتن؟ به سوی کفار یا کفر خارج میشه، به سوی مسلمانان با اسلام، یا اینو گفتن؟ یعنی آخه نفاق یعنی خارج شدن یا تمام شدن. میگه که منافق و منافق گفتن چون به سوی کفار با کفر خارج میشه، به سوی مسلمانان با چی خارج میشه؟ با اسلام. خارج میشه یا با کفر یا با اسلام، بستگی به اصلا نگفته اینجا متاسفانه. نفق الان به تونل میگن عربا، همین الان عرب معاصر تونل هایی که زیر کوه میزنن. در قدیم به لونه های موش میگفتن. ببین لونه موش مستحضرن، همه یه در نداره، چند تا در داره؟ حداقل دوتا در داره تو زمین. دشمن وقتی اینا رو دنبال میکنه از یه در میرن تو، بعد یه در نیرن، چون دشمن که اونجا مترصد باشه میره مثلا از دهامت اون برتر یه سوراخ داره، از جا میان بیرون میرن دنبال کنش. دوتا در داره. منافق هم همین داره، دکونی که برای خودش باز کرده حداقل دو در داره، یه درش به ایمان باز میشه، یه درش به کفر باز میشه. البته در اصلیش در کفره، با اون در فرعیه و سوء استفادهش در ایمانه. گرفتید؟ لذا منافق و منافق گفتن چون دائما داره نفق میزنه. داره چی کار میکنه؟ داره تونل میزنه، دائما تونل زیرزمینی داره، از این به او از اون به این، از این به او از اون. اصلا نفاق فاصله بین عقیده و گفتار و فاصله بین گفتار و رفتار انسانه. شما درجه نفاقت به مقدار این فاصله است. این هم خودش بحث قشنگی. حالا نفاق، اون نفاق اصلی و منافق اصلی کیه؟ اون کسیه که در حقیقت اصل کافری است که داره بازی میکنه تو حوزه ایمان، میشه منافق. اما نفاق که با ایمان جمع میشه، نه مؤمن طرف ولی با دین یه خوره بازی میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ منافق مؤمنیه که نماز جمعه نمیره، مثلا تو روایت داره سه بار عمدن ترک کنه نماز جمعه، کتب منافقا. یا منافق کسیه که تو خونه سلیقه‌هاشو به خانوادهش تحمیل میکنه. خوندیم روایت چه بلدید؟ المنافقو یاکلو عیالهو به شهوته. منافق کسی که خانوادهش به خواسته او غذا میخورن، این خواستهشو به خانوادهش تحمیل میکنه. بنابراین والمؤمنو یاکلو به شهوته عیاله. مؤمن کسیست که به خواست خانوادهش غذا میخوره. یعنی نگاه کن اونا چی میخوان، بر اساس خواسته اونا غذا میخوره. مراد از مرد منافق و اینها. گفتم نفاق دو تا معنا داره. یه نفاقی است که ریشه کفری داره، یعنی کافر کفر خودشو پنهان میکنه، میاد قاطی مؤمنین، خودشو مؤمن قاطی میکنه. خب این منافقه. منافقی است که از کفار بدترن اینا. کفره. یه نفاقی نه، با ایمان قابل جمعه. مؤمنه، رفتارهایی داره. خب در حقیقت که در شریعت به این رفتارها عنوان نفاق گفته شده. به ایمانش هم ضربه نمیزنه زیاد، مثل اینجور رفتارها. از ایمان خارجش نمیکنه، ولی رفتارهای در حقیقت منافقانه داره، دوگانه داره. آخه مؤمن که مؤمن بس بشه. حوزه ایمان نمیگه تو سلیقتو تحمیل کن. حوزه ایمان نمیگه نرو نماز. حوزه ایمان نمیگه بشه. یعنی تو روایت گفتیم چرا به اینجور آدم میگن منافق؟ آخه منافق نیه، مؤمن منافق. ببین پس دوتا داریم، کافر منافق، مؤمن منافق. کافر منافق کافری است که کفر خود را پنهان میکند عند المؤمنین، ولی مؤمن منافق مؤمنی است که رفتارهای خلاف رسم ایمان از او سر میزند. آره کفر عملی یعنی همین، اون کفر اعتقادیه. بله خب بله، نفقه اسمه بر اون که خرج و مصرف میشه. برخی اون رو اسم مستر از انفاق دونستن. انفاق یعنی بخشش کردن، نفقه یعنی بخشش. گفتن اسم مستر انفاقه. انفاق مستره، اسم مسترش میشه چی؟ نفقه. بعضی گفتن گرفتید؟ یعنی بخشش. بعضی گفتن نه، نفقه خودش اسم بر اون چی که خرج میشه، اسم مستری نداره. شما الان پولی میره خرج میکنی، پولی که مرد میده به همسرش برای اداره زندگی، به اون پوله میگن نفقه. پس پوله، پس یه اسم ذاته. ولی نه، یه وقتی معنی اسم مستری داره. نفقه یعنی بخشش، انفاق یعنی بخشیدن، نفقه یعنی بخشش. اسم مستر انفاقه. روشن شد؟ یه چیزایی داره روشن میشه. خب بقیش هم نگاه کنید دیگه. حالا یادش افتادی نفقم بگه، مزه رضای خدا. سوراخ یا کانالی در زیر زمین است که در که چی؟ دربی برای خروج دارد. بله دیگه، خب کانال دیگه، یعنی دوتا در داره. دربی برای خروج دارد یعنی چی؟ کانال زیر زمین حتما دوتا در داره دیگه. الان شما کانال که میزنی از یه، الان تونلا چجوریه؟ از یه در میری تو، از یه در چی؟ از اون در که نمیای بیرون که. دربی دیگر برای خروج داره. ترجمه لغوی لفظ به لفظ یکی از انواع ترجمه است که لفظ به لفظه. شیوه لغات نامعنوس ترجمه میشه. ترجمه میتونه ترجمه گذاشت گروه خاصی بر مردم مفیدی که با زرمه آشنایی دار میتونن شناخت معنای واژه جمله رو درک کنند و اینا. بله ترجمه تحت لفظی یا ترجمه لغوی لفظ به لفظ خیلی فهمه جمله رو دیگه نمیفهمی معناش خیلی، چون دونه دونه واژه معنا میکنه فقط. یک کمی سخته این کار. تحت لفظی نه، تحت لفظی این ترجمه تو سالا خوندید تو کتاب، تو این فهم زمان قرآن نه، لفظ به لفظ هست ولی معنای عبارت هم تقریبا شما چیه میفهمید، متوجه میشید. من خودش میکنم. مهمترین اشکالات این نوع ترجمه میتواند به این مورد شرکت غفلت از معنی واقعی اصطلاحات و تشبیهات و کنایات، معادل نداشتن برخی از حروف تأکید، موصولات دون تأکید. بران نمونه در کتاب لسان التنزیل بر ترجمه آیه 8 سوره تحریم فقط واژگان زیر ترجمه شدند: توبتا نصوحا، توبه استوار و درست که هرگز نشکنند. التکفیر فروپوشیدن گناهی که فران، الاخزا خار کردن و رسوا کردن، الاتمام تمام کردن. این میگه واژه رو معنا نمیکنه، واژه چیزی میکنه، تک تک واژه رو خودش میکنه نکنه. بعض عربی بلد بشه، حرفه‌ای باشی تو بتونی واژه رو به عهده در بیارید. خیلی دیدم که قشنگ مفصل براتون توضیح داده، بخونید قشنگ یاد میگیرید. و قال الامام باقر علیه السلام التائب من الذنب کمن لا ذنب له و المقیم علی الذنب هو المستغفر من کالمستهزئ. اینم دیگه روایتش معلومه. برای شما عرض کنم که قال الامام باقر روایت دوم ان الله تعالی اشد فرحا بتوبت عبد من رجل اضل راحلته و زاد فی لیله الظلما فوجدها. خدا توبه بندش بیش از کسی که مرکب و توشه خودش در بیابان در یک شب تاریک گم کرده سپس آن را بیابد شاد می‌گردد. گویا بنده های گناهکار کالاهای گم شده خدا روی زمینن. وقتی توبه میکنن خدا بنده‌اشو پیدا میکنه. همونطور که اونا خداشونو پیدا میکنن گویا خدا هم بنده‌اشو چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. اینقدر خدا شاد میشه یه بنده چیکار میکنه؟ توبه میکنه. حالا وقت کنیم توضیح میدیم اینا رو. خب تو بخش زبان توضیح رو آخر میگم. سیمای عدتی رو هرچی وقت کردیم دیگه بس. تو زبان قرآن دیگه مسئله خاصی نداریم. نگاه کن یه لحظه بیرون. ما چون موجودات مادی هستیم هر کاری انجام میدیم قطعا از دو چیز خارج نیستیم. یکی زمانی که مکان. چون مادیم. ما چون مادی هستیم هر کاری هم انجام میشه یا تو زمان یا تو مکان. طبیعیه. اصلا ویژگی مادی بودن ما اینه، ما محاط به زمان و مکان هستیم. زمان و مکان ما رو احاطه کرده. خب شما به عنوان موجود مادی وقتی کاری رو انجام میدی اگر جایی که داری انجام میدی بگی، در عربی میگن مفعول فیه، اسم زمان یا اسم مکان اون جا، اسم اون جایی که کار در زمانی که انجام میدیم که اسم زمان یا اصطلاح مفعولم فی. مفعولم فی عبارت است از اون چیزی که مفعول این انجام شده فیه در آن، کار انجام شده توش فیه. میگم آقا صلیتو نماز خوندم، ببخشید کی؟ صباحا صبح. نماز صبحشو میخوندم. کجا؟ امام الحسین، جلوی حسین. حسین آقا مأموم هم بوده، من جلوی حسین وایساده بودم مثلا، امام اینو جلو مثلا. برای شما عرض کنم که هم زمان تو گفتی صبح بوده، مکان تو گفتی جلوی حسین آقا بوده. حسین آقا چه میشستیم که میگیم جلویش وایساده؟ بس بیان زمان و مکانه یکی از قیود دیگه. ببین کار وقته. با من شیل هسته از کل مفاهله بگم. شاخته هر کاری انجام بدید به دلیل همین ویژگی هایی که داریم اینا، ما مختصاتی از این کار رو انجام میدیم، یه سری در حقیقت ویژگی های این کار رو میگیم و اینها. ببین در جمله فعل و فاعل رکنند. صلیتو نماز خواندم، تمام جمله کامله. فعل و فاعل مستد و مستحیله، هیچی دیگه نمیخوایم. ما هر چی بگیم اضافه گفتیم. لذا میگن این دوتا عمده هستن، عمده رکنه، نمیشه بدون قرینه حذفش کرد. گوش داری؟ لذا عمده. بقیه کلام چیه؟ فضل است. فضل این زیادی اضافی، حذفش هم کنی بدون قرینه اشکال نداره. میگه صلیت و نماز خوندم، ده ها سوال وجود داره، شما میتونی پاسخ بدی و براش عبارت بیاری. ببخشی نماز خوندی چند بار؟ مرتین یا صلاتین. نمازت خیلی نماز خوبی بود، صلیت و صلاتن، نماز اصابی صلاتن، مفعول مطلق تأکیدیه، یعنی به خوبی نماز. برای شما از کنم که ببینم وقتی نماز خوندی، نماز انسانهای تاجر خوندی یا عابد خوندی، چه نوع نمازی؟ صلیتو صلات تجار، نماز تاجر رو خونده، آدم هایی که میخوان چیکار کنن با این نماز، چون بهشت رو بخرن. تاجر چیزی تجارت میکنم، نماز هم اونجوری خوندم اینا. لا صلیت صلات العباد، انسان های پرستشگر. مثلا میخوام میگم نوع نماز رو میگیم، یادتون باشه این ستا میگه مفعول مطلق بهش، مفعول مطلق یا تأکید میکنه یا عدد رو میگه یا چی؟ نوع رو میگه. آفرین. خب ببخشید این نماز که شما خوندی کجا خوندی؟ چی؟ امام الفلان یا در فلان مکان. ببخشید کی خوندی؟ صباحا، لیلا، خب هر وقتی که بوده، ظهرا، مساءا، هر جایی باشه. ببخشید وقتی نماز خوندی با کسی بودی یا نه تنها بودی؟ صلیت و علیا، خوندم نماز رو با علی، با علی آقا، مفعول معه، مفعول چی؟ معه. حالا میخونی. ببخشید وقتی نماز خوندی شما، یه نماز حسابی بود، دوبارم خوندی، نماز عبادم بود، صبح هم بود، جلو حسن آقا هم بود، آنفه جماعت هم بوده، با علی آقا هم همراد بوده، خب برای شما از کنم که برای چی خوندی؟ قربتن الالله، به خاطر نزدیکی به خدا، میشه مفعول له، یعنی انجام شد به خاطر این. نگاه کن چقدر قیوده، همچنین ادامه داره ها، قید های زیادی میتونی شما بیاری. به این اصطلاح میگن مفعول ها. مفائیل یعنی کار انجام شده به خاطر او، مفعولون له، مفعولون به، ای متعدی بشه تازه این کار روی کسی هم واقع شده، مفعولون فی، مفعول های مطلق که خودش سه قسمه، چی چی. اینو میگن فضلیات. فضلیات مجموع قیودی هستن که میان بند و بیلای فعل واقع میشن. حالا مفعولون فیرم براتون گفته. حالا میگه ظرف، ظرف دو جور، زمانی داریم، مکانی داریم، متصرف داریم، غیر متصرف داریم. ببین ظرف متصرف چیه؟ تو صفحه هم 35 داره. ظرف هم ظرف میشه، یعنی مفعول فی میشه، هم غیر ظرف، یعنی مبتدا خبر هم میشه. نکن بابام باشید دقیقه. یوم یعنی روز. شما ممکنه بگید آقا روز پس همیشه مفعول فی میشه. میگیم نه، یه وقتی مفعول فی میشه اگه ظرف باشه. ای مگه یوم روز مگه ظرف نیست میشه؟ میگیم نه، معنی ظرفی داره ولی همیشه مفعول فی واقع نمیشه. من وقتی میگم صلیت الیوم، من امروز نماز خواندم، بله الان الیوم ظرف صلیت میشه مفعول فی. ولی اگه گفتم الیوم یوم الجمعه، امروز روز جمعه است، الیوم مبتدا، یوم الجمعه خبرش، الیوم ظرف است، اسم امروزه، امروز کاری نکردم توش که، الیوم مبتدا، یوم الجمعه یه خبر دادم راجع به امروز، کاری نشد که، اصلا فعلی انجام نشده، الیوم و یوم الجمعه کاری انجام نشده که تو بگی تو کاری انجام شده چی؟ داریم میگیم امروز، خب راجع به امروز مبتدا، یوم الجمعه خبرش مشکل نیست. ولی می صلیت یوم الجمعه، نماز خودم روز جمعه، بله یوم میشه مفعول فی، روز جمعه نماز تو روز جمعه بوده، پس روز جمعه چیه؟ زمان نماز خوندنت. خوشتری؟ کلماتی هستن میتونن مفعول فی واقع بشن، میتونن مفعول فی واقع نشن. ظرفن، مثل یوم، مثل شهر، صمت شهرا، یک ماه روزه گرفتن، شهرن مفعول به صمه، صمت شهرن. حالا همین شهر رو بگیم که شهر رمضان شهر الله، ماه رمضان ماه خدا، مبتدا خبر، کار خاصی نگهیدش، مبتدا خبر واقع شد. ولی یه چیزایی هستن همیشه ظرفن، مثلا قد یعنی دیروز، دیروز دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، صلیت و غدن دیگه همیشه منصوبه. مثلا الان، الان حصحص الحق، همکنون حق آشکار شد، الان مشتری؟ یعنی به اینا میگن ظرف غیر متصرف، یعنی ظرفی که اصلا نمیشه دیگه توش چی؟ تصرف کرد. صفحه 36 بیارید. ظرف غیر متصرف ظرفی که فقط به عنوان ظرف استعمال میشه، همیشه بر زمان یا مکان وقوع فعل دلالت میکنه، مثل بعد، فوق، از. بعد دیگه هیچ راهی دیگه نداره. نه خیر، این ستاش اینجا براتون گفته، برید مراجعه کنید، براتون کلی لیست بلند بالا داره ظروف غیر متصرف. مربع امریه معلومه دیگه، مربع اونی که آخرش متغیره، مبنی اونی که آخرش تغییر نمی کنه ثابته. مثلا یوم ظرف مربعه، شهر هم همینطور. ظرف مبنی مثلا بحث شده، مثل از، از ظرف مبنی بر سکون همیشه، محلن منصوبه، گوش دارید؟ محلن منصوب میشه، وقتی که محلن منصوب میشه دیگه منصوب میشه دیگه. ظرف مکان چیه؟ ظرف مکان هم بد نیست بدونید. ببینید تو فارسی اینجوری داریم، اینجا آنجا. ببخشید اینجا یعنی چی؟ یعنی مکان؟ بله مکان، جد بر مکان میکنی اینجا، آنجا آنجا. منطقه تو عربی میتونی که اشاره سه جوره: اشاره به نزدیک، اشاره به متوسط، اشاره به دور. هنا یعنی اینجا، هناکه یعنی آنجای متوسط، هنالکه آنجای دور. اسم اشاره بلدی؟ زازانه زینه اولا، تیتانه تینه اولا، یا نه حفظی دیگه همشه؟ اگه اشاره محسوس بخواه یه ها بسترش، هازه آزانه ها اولا، هاتی آتانه ها اولا، بل اشاره محسوس دیگه. این هم نگاه کنم، گفته هنا و ها هنا این اینجا، هنا که و ثم یعنی آنجا، این دولدون هم یعنی نزد، اینه هیست و جایی که، این هم ببره مکان هم، ظروف مکانی است. زمانی از ازا، هنگامی که متا، ایانا زمانی که، الان اکنون، امسه دیروز، اینا ظرفای چیه؟ زمانی مبنی هم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه 5-6 دقیقه وقت داریم اینا یه خورده توضیح بدیم براتون. بعد آخه آیو گفتون یا ایها الکافرون قو انفسکم و اهلیکم نارا، خب درست بود، کافرین احتمال داره برن جهنم بیچاره این کافر. یا الذین آمنو داره میگه، گفته این کارو سخت میکنه، کار سخت میشه. یعنی ای کسایی که تاج ایمان رو سر دارید، ای کسایی که مدعی ایمان هستید، ای کسایی که وارد حوزه ایمان شدید، با شما حرفای خاص دارم من، میخوام باهاتون خصوصی صحبت کنم، چیزای ویژه براتون بگم. او نگه دارید انفسکم، خودتون رو. اگه چیزی نگفته بود بعدش که خودتون نگه دارید یعنی چی؟ مثلا مواظب باشید گناه نکنید، مواظب باشید مثلا به نامحرم نگاه نکنید، مواظب باشید خودتون حفظ کنید دیگه، مواظب باشید به حرام نیفتید، میشه دیگه نصیحت بده. بلا فاصله نمیگه خودتون. اینجا میدونی که زن و مردی نداره ها، هر کسی متولی امر نگهداریه، بین همه داره میگه، چه مرد چه زن. و اهلیکم، و خانوادتون رو. اگه مسئول خانواده زنه، مخاطب اصلی هم زنا. حالا با تعبیر مذکر میاره، چون مذکرها در اینجا هیچ جنسیت در اینجور موارد خطابا مطرح نیست، در عربی مرسومه اینجور خطابات رو مذکر میارن، ولی هیچ مذکر شامل مذکر میشه، حتما چون مردم شامل میشه، ولی خب و اهلیکم خودتون نگه دارید، و خانوادتون رو، اهلیکم خانواده میشه. حالا به همین معنی که الان داریم میگیم، کسی که اهل آدمن، حالا خانواده کوچک که همون خانواده خودمون میشه، مثلا همسر و فرزندان و نوه و نچه و اینا، مثلا یا خانواده بزرگتر که فامیل میشه، خانوادهمون. ما خانوادگی یعنی چی؟ برادر خواهری و مثلا عمو خاله داییامون، ما خانوادگی آدمای بخیلی هستیم مثلا، یا خانوادگی آدمای مثلا خیلی خوش اخلاقی هستیم، خوشرویم، خوبه، یعنی فامیلمون اینجوریه، خانواده هم میشه بر فامیل. حالا میگه آقای کسایی که در حوزه ایمان هستید خودتون نگه دارید و خانوادتون رو. خب نگه دارید، ان شاء الله نگه می‌داریم اینا. از چی؟ ها چه متاسفانه مفعولش خدا ذکر کرده، نیست که حذف کرده. نگه دارید نارن، از یه آتش. نار مؤنث اومد، نارن مفعول واقع شد برای اون قو. نگه دارید خودتون اینها رو، پس معلوم میشه قو دو مفعولیه. آره، انفسکم مفعول اولشه، نارن مفعول چیه؟ دومشه. نگه دارید از یه آتشی، هیچ دیگه. پس قصه این که نگه دارید، حالا گناه نکنید، چشتون رو نگه دارید، نمیدونم زبونتون رو مواظب باشید، از این نصیحت ها نیست. کار از این نصیحت ها چی شده؟ یا الذین آمنو، کار از این نصیحت ها گذشته. برید مواظب باشید به چی؟ مواظب باشید به چی؟ یه آتش مخصوصی ویژه شما مهیا شده، مهیا شده. بعدم نمیگه میخواد بعدن بیاد، یه موجوده. نارن و قدان ناسال زره علیه ملک و وجود وجود داره، موجوده الان. بله دیگه، ما که معتقدیم بهشت جهنم همکنون موجود است، قرضه اعتقاد نداریم. ها خودتون مواظب باش، خودتون نگه داری از آتش، نگه داری کنی هم خود هم خانواده. نگهداری خود به اینی که انسان معصیت نکنه، تسلیم به براش عباد نباشه، خانواده اینی که تنین تربیت درست کنه، امر و نهی درست کنه، مسیر دیگه. حق زن و فرزند درست ادا بشه، حق همسر درست ادا بشه، اونا تغذیه جسمانی بشن، همونطور که تغذیه روحی بس بشن. کسی که متولی امر در حقیقت اداره خانه است، خب مرد مثلا، خب بس بیاره تغذیه جسمی کنه، تغذیه روحی هم بس بکنه. نیست که خیلی از مردا متأسفانه فکر میکنن همینقدر که معیشت خانواده اداره کردن دیگه هیچ وظیفه ای ندارن، در حالی که وظیفه بزرگتر اینه که شما چیکار کنی؟ خانواده از روحی و معنوی مدیریت کنی و مسائل اونو در حقیقت چیز کنی، داشته باشی. وگرنه که اگه به دادن مثلا یه خورده پولی بابت اینکه اینا یه خورده خوراک عادیشون داشته باشن، مسئولیت همین بود که خیلی کار راحت بوده اینا. مثل که شما بگی من خودم موظفم خودم زنده نگه دارم. خب زنده نگه داری به چه قیمتی؟ حالا زنده مونی برای چی؟ حالا اصلا برای چی تو میخوری که زنده باشی؟ سم مازا، هر جواب به خودت دادی همین جواب رو برای زن و بچه‌ت هم بس بدی. داری به اونا پول میدی بخورن زنده باشن، زنده باشن برای چی؟ چیکار کنن؟ عبد الشیطان باشن یا عبدالله باشن؟ اول سوال اینه دیگه. فلسفه خلقت اینا چی بود؟ مگه لیعبدون نبود؟ این عبودیت. بله خب عبودیت، عبودیت دوتا مسیر داره حاج آقا، یا عبد شیطان میشه یا عبدالله. بله دیگه ما همینه میگیم، بله خدا هم همینه اتفاقا داره میگه که ما موازه باشیم تو این خطا چی؟ نیفتیم. فلسفه این بودن ها، فلسفه این نشست و برخواستن ها، فلسفه این چیزا چیه اینا. خب این آتیشی که مخصوص مؤمنینه، نارا نکره اومده، معلوم میشه آتش خیلی خاصیه. ان نار که بگه کار آسونه، یا آتش مخصوصیه که میگه نارا، بعد حالا خودش توضیح میده یا آتشیه که اول از این وقودها الناس والحجاره، اینا این چیزش در حقیقت آتشگیرش اون ماده آتشش چیه؟ خود مردم هن. با اون سنگهایی که اشاره کردم اینا خودشون، یعنی خود اهل ایمان هن، خود مؤمنین خودشون با رفتارهایی که کردن ربا خوردن. بله خوب ربا خوردن، ربا یا مال یتیم خوردن، مال حرام خوردن، این همش خوردن آتش دیگه. نداریم ما آیشه بخونین یکلون چی؟ چی؟ یعنی حقیقت شما آتش دیگه، اونطور تجلی میکنی دیگه. حالا اینجا شما نمیتونید ببینید و اینا، شما خواهش میکنم کتاب معاد شناسی علامه حسینی تهرانی رو جلد 1 و 2 و 3 و 4 رو بخونید، حالا تا جلد فکر کنم 20 جلده، نمیدونم چند جلده، برای شما عرض کنم که خاطرات ایشون نقل میکنه از چیزهای عجیبی هم هستن. معاد شناسی علامه حسینی تهرانی. بعد در اونجا نگه تو رفته بودیم فلان جا و اینها، و برای شما عرض کنم که این حقیقت غذاهایی که مثلا نجسه یا حرامه به صورت چرک و خون آشکار میشده و اینا میدیدند. میگم مثلا رفتم غذا خورده اینا نگاه کردم دیدم تمام دستش پر خون و چرک مالید به لباش، لبش هم اینجوری مقداری از این چرک و خون ریخت. خب غذا یه وقت ممکنه برزه به دور و بر و اینا، این حقیقت رو قشنگ میدیده و اینا، و اونجا خیلی توضیحات زیبایی داره. خب این حقیقت منکشف تو این عالم هم برای بعضیا منکشف، توی عالم هم داره. ما داریم میخوریم، ما داریم چرک و خونه چی؟ میخوریم، حالی اون نیست اینا. چقدر خوشمزه بود، چقدر فلان، چی خوشمزه بود، چی خوشمزه بود، متوجه نمیشه. خب و قدوان نست ولی خجاره که در حقیقت اون سنگ ها میاد با اون ویژگی ها و اینا کمک میکنه تو اینکه این آتش هرچی بهتر شعله بر بشه. ممکنه خودشون آتش درون بیرون هم از سنگ‌هایی که بیرون میاد در حقیقت میاد این آتش رو تشدید میکنه و تمدید میکنه و در حقیقت میبره بالا. خیلی جالبه، میگه علیها ملائکه قلاص شد. ما اگه برای کفار ملائکه عادی بذاریم، برای مؤمنین دیگه رحم نمیکنیم، ملائکه قلاص و شداد میذاریم براش. دو تا ویژگی دارن. اول از این خیلی غلیظند. غلیظن یعنی چی؟ سختگیرن. شدیدن یعنی چی؟ چیکار میکنن؟ قوی هند. یعنی ایش که نمیتونه دستشون دره، یعنی به بدترین شکل ممکن. دیدی یه آدم سختگیر نیرومند نفس میبرونه بله دیگه، مأمورم هست. یف لا یعصون، بگیم که ملائکه برای ملکت الله، اینا مؤمنین هند بیچارا، دیدرشون رحم میاد چیکار میکنن؟ گوش نمیکنن فرمان خدا رو. گوش دادی؟ رحم میکنند و فلان. لا یعصون الله ما امرهم، خدا را اسیان نمیکنند، درست که خدا بهشون امر کرد این کار رو کن. اینا مأموران الهی هند. این ملائکه قلاز شداد معلوم میشه مردم هستن که خدا میگه لا یعصون. نه الان که دوباره جنسیت مطرح نیست، تو ملائکه اصلا چیز نیستن، ملائکه جنسیت ندارن تو اینا، چون مجردن. حالا که سوال اینه، اگه ملائکه مجردن که هستند، اگه ملائکه در واقع چی مرش مطرح نیست، بفرمایید که این اسیان نمی کنن چی؟ اسیان یعنی که با مسئله عدم تکلیف در قیامت سازگار نیست. اصلا ملائکه تکلیفی ندارن در قیامت، هم اصلا تکلیف معنا نداره و اینا اسیان نمی کنن. مگه قیامت جای اسیان دیگه؟ کسی اسیان نداره که، اسیان هر چیز همین دنیاست، رفتیم دیگه تموم شد، شما مجالی برای کار نداری که چیز کنی. ای ملائکه دارن کار میکنن تو اینا. بله کار میکنن. ها میگه مراد اسیان تکوینیه. اسیان چیه؟ یعنی تکوینن از در آفرینش اینا هیچ خلاف امر الهی انجام نمیدن. نه اینکه الان مأمور مثلا اینا از در تشریعی مثلا خدا امر کرده است، نه نه، خدا ارادش بر این تعلق گرفته که مؤمنین توسط آتش مخصوص، توسط ملائکه قلاص شداد عذاب بشوند. این اراده الهی است. مأموریت هم به این ملائکه خاص داده شده، خب برای این عذاب کردن. این اتفاق میفته. لا یعصون ما امرهم، اینا واسطن در این اجرا میکنند. مؤمنین فکر نکنن خدا دلش رحم میاد فردای قیامت، دلش رحم نمیاد. همچنین شما دلتون رحم نمیاد تو این عالم، هرچی خواستید هر کاری خواستید کردید و اینا، هی گفتم میتونید نکنید نکردید. حالا بدونید که ملائکه قلاص شداد، خدا خودش کناره، ملائکه قلاص شداد میذاره وسط و اونام 100% امر الهی رو اطاعت میکنند. لا یعصون ما امرهم الله، هیچ اسیان نیست. تکوینن تمام اوامر الهی رو دقیقا مو به مو اجرا میکنند. اینا آخه شما میگه ما مؤمنیم، شاید اونجا خدا به هر حال رحم میکنه. میگه نه اینجوری نیست. یفعلون ما یؤمرون، کاری رو انجام میدن که مأمورن. یفعلون قرآن ها، ببینید روایت نیست، یک چیزی نیست، یک اشتباه نگیرید ها، خدا داره صحبت میکنه، کلمات خود خداست، کلمات خود خداست. آه جالبه، حالا از همین جالبتر، آیه با چی شروع شد؟ یا ایها الذین آمنو، با چی ادامه پیدا میکنه؟ یا ایها الذین کفرو. تمومه. نگرانتونم مؤمنین، خدا میگه نگرانتونم. شما که در حوزه ایمان با ایمان بودید، شمایی که در حقیقت ظاهر مؤمنانه داشتید و مؤمن بودید و اینا، شما رو به دلیل عدم صیانت از خودتون و خانواده هاتون و مبتلا شدن به آتش مخصوص الهی، نگرانم که خطاب یا ایها الذین کفروا بهتون متوجه بشود. لا تعتذروا اليوم، دیگه امروز عذرخواهی نکنید. خدا خودمون نمیدونستیم اصلا اونجا دیگه کافر میشه آدم. میگن این خطاب، چون دوباره یا ایها الذین آمنوا بعدا دوباره برمیگردن، میگن این یا ایها الذین کفروا بعد از آمنوا اینجا جاش چیه اینا؟ میگه اصلا شبهه میره که اینا به کفر منتهی بشن. دارین اصلا اطلاقیه، یعنی اصلا اینجوری بودن، ایمان داشتن اول ولی به خاطر اینکه نتونستن خودشون نگردن و خانواده‌هاشون رو، مثل مردایی هستن الان هم خودشون به کثافت افتادن، به هزار جور فساد و اینا، هم خانواده‌هاشون رو فاسد کردن. تو اقسام فساد ماهواری، اقسام حرامخاری های مالی، اقسام حرامخاری های ظاهری مشروب و نمیدونم اقسام کثافتکاری و فلان اینا، همه رو بردن به قعر جهنم، همه با هم. اسمن هم مسلمان و شیعه هم هستن اسمن و اینا. بعد میگه یه لذین کفر و لا تعتذر الیوم، هیچ چی؟ عذر نیارید امروز. امروز این روز قیامت، همون روزی که در این اتفاق میفته، لا تعتذر رو عذرخواهی نکنید، عذر نیارید و اینا. چرا؟ انما تویزون ما کنتم تعملون، اتفاق جدیدی نیست، چیزی رو دارید میبینید که دائما عمل میکردید. کنتم تعملون ماضی استمراریه. خب کنتم تعملون انجام میدادید، همیشه دائما تو دنیا انجام میدید. توجیزون جزا داده میشید. کنتم تعملون، این ما کنتم تعملون، اون چی که دائما همیشه انجام میدادید رو الان دارید میبینید، میگیرید. آقا سال جزای فردا قیامت 10 بار گفتم، چجوریه؟ تکوینی یا تشریعیه؟ تکوینی چیه؟ شما از پشتبون کسی پرتاب بشه بیفته سرش بشکنه میمیره، دستتو به آتش بزنی دستت میسوزه، میشه تکوینی. تشریعی چیه؟ تشریعی که میگه زانی رو 100 تا ضربه شلاق بزنید، چیزایی که دشر. فردای قیامت چیه؟ تشریعی تکوینی؟ کیا معتقده تشریعی هم نسی بنا کنن؟ اب نداره، نظر بدید. کیا معتقدن تکوینیه؟ اینا کیا معتقدن هر دوشه؟ باریکلا اکثر هم معتقدن. شما معتقد چی؟ هیچ کدوم. آفرین، هیچ کدوم درسته. 10 بار گفتم اینجا فردای قیامت جزا نه تکوینی نه تشریعیه، خود عمله. جزا خود عمله، یعنی تکوینی نیست اینجوری بخواد چیز کنی، نه بابا، خیلی دقیق تر از تکوینیه. تشریعی هم نیست که خدا قانون گذاشته باشه رو قانون بخواد چیز کنه، نه خیر، حقیقت عمل رو انسان میبینه. شما تخلفات تشریعی کردی از خدا، قطعا مصادف میشی با یه سری واقعیت‌های تکوینی، ولی اون چی که جنان جزا اتفاق میفته خود حقیقت عمل منکشف میشه و شما با حقیقت عمل مواجه میشید و اینا. انما تویزا و انما کنتم تأکید میکنه که این جهنم، جهنم خود جوشیده است، از داخل خودشون اومده. عذرخواهی میخوا بکنید، توبه، توبه فقط تو این دنیا امکان پذیره عزیزان، توبه در اونجا امکان پذیر نیست. وقتی رفتی جهنم دیگه جای توبه نیست. لذا خدا دوباره لحن رو بر میگردونه میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن نصوحا، بیاد آدم بشید دیگه دست بردارید، بیاد آدم بشید دست بردارید دیگه، خالصانه هم این کار رو بکنید دیگه، این توبه های بازی توبه در نیارید با خدا، بیایید و برگردید دوباره، بیایید دوباره، بیایید دوباره، بازی نکنید، توبه نصوح کنید دیگه. اگه میخواید موفق بشید، راه دارید به حوزه کفر نیفتید. نگرانم یا الذین آمنوا قوا انفسکم، به خاطر این نتونستید خودتون نگرد خانده نگرد کنید بیافتید به یا الذین کفرو بشید، بعد عذرخواهی کن عذرخواهتون هم قبول نشه. پس یا الذین آمنوا بیاد مؤمن واقعی بشید، تو و الله توبتن نصوحا. چقدر قشنگه؟ یا نه؟ بله فقط قشنگه، ولی چه فایدهی برای ما داره؟ ها؟ انشالله داره، خیلی نباید ناامید بود ها؟ اگه قرار ما خوب بشیم 20 سال 30 سال داریم نصیحت میشیم اینا، فقط یه خوره خوب میشه، انشالله دعا کنید خوب میشه. توبه لطوبتا نصوحا، توبه نصوح داشته باشید اینا. خب آقا ببینم توبه اصلا چیه، من وقت چون گذشته دیگه گذشته دیگه، اول بحثم بحثای جالب اینجا داره اینا، ولی حالا دو کلمه بگیم که منظر رضای خدا. میگن توبه 5 تا ویژگی داره تو یه جا، ترک گناه، انسان واقعا گناه دیگه نکنه، ندامت، پشیمانی. یادمه یه بزرگی، یکی از بزرگان 30 شب ماه رمضان 30 شب راجع به یکی از شرایط توبه که ندامت بحث کرد. ندامت چی؟ اصلا پشیمانی چی؟ چیزی حاصل میشه اصلا خدا این پشیمانی، انسان پشیمان شه، تصمیم بر ترک در آینده، شرط بعدی جبران گذشته و استغفار. این 5 تا شرط توبه حقیقیه. انسان واقعا بخواد چیز کنه. گفتن توبه نسوغه ره. خب نسوغ گفتیم یعنی خالص دیگه. توبه نسوغ، توبه خالص. یعنی هیچ مشابهی توش نباشه. بعضی گفتن توبه نسوغ خودش 4 تا شرط داره. غیر از اون 5 تا که گفتیم هیچ، حالا با یه نگاهی دیگه. پشیمانی قلبی. قلبا واقعا پشیمون میشه دیگه گناه رو کردیم. آقا بعضی ها پشیمون نیستن. گناهی کردن یاد گناه میفتن لذت میبرن. میشه نمیشه. این معلوم میشه اصلا این حالتشون نیست. دوم استغفار زبانی. سوم ترک گناه، یعنی هیچ گناه دیگه انجام نده در آینده. چهارم هم ترک، یعنی همین الان ترک کنه دیگه، توش دیگه نباشه. تصمیم بر ترک در آینده گناه و ترک استقبالی گناه. این دوتا شرط سوم و چهارمه. خب توبه نسو رو بعضی ها تعابیر زیادی کردن. 20 و چند آره 20 و چند تفسیر برای توبه نسو اومده. آقا توبه نسو چیه؟ فیلم توبه نسو رو دیده بودید؟ سازنده فیلم خیلی فیلم قشنگی بود نبود؟ امروز یکی از کثیف‌ترین، لجن‌ترین، مبتذل‌ترین، فاسدترین آدم‌ها در جهان سازنده این فیلم توبه نسوحه. یعنی شما میتونید توی مقطع زمانی نه خودت توبه کنی، توبه سازنده فیلم توبه نسوح باشی که عامل توبه کردن نسوح هزاران بلکه میلیون‌ها انسان بشی، ولی خودت با سر به جهنم. حالا نمیدونیم ان شاء الله روزهای آخر برگردین، ولی با این روندی که الان دارن، عامل سیاه، جاسوس، جاسوس رسمی، فیلم های ضد اصل دین، میدونید که باهایی شدن دیگه، اصلا اصل دین رو فیلم هایی که اخیرا ساختن اینا. برای چی آقای مخمل بافو که انتقاد کنید، میبینید که یه آدمی در اوج ابتذال فیلم های بسیار مستهجن، بسیار مستهجن. چی اینو شما وقتی جمع بندی کنید هم سازنده فیلم توبه نسوحه. این نیست که شما لیروز حال خود توبه نسوحه دیگه، ممکنه سازنده این فیلم باشی ولی تش. حتی محیط هنری ما کمابیش محیط خیلی جالبی نیست دیگه. میتونید یه وقت حوصله کنید براتون میگم چه محیط توبه نسوحه. میگن گناه خود رو کسی که توبه نسوح میکنه همواره در مقابل چشم خود ببینی و از اون شرمنده باشی. میگن توبه نسوح یعنی این. بعضی گفتن 20 چند تا تفسیر دیگه. میگن کسی توبه نسوح میکنه دائما گناهش داره شرمنده میشه. کار خوبیه. تو نماز شب شما تمام گناهاتو یه دور بس مرور کنی و باید همش استغفار کنی. 300 تا العفو رو برای چی میگی؟ هر العفو به یه گناه بزن دیگه. 100 تا استغفر الله رو هم به 100 تا گناه دیگه بزن. آقا اینقدر ما گناه نکردیم، صدها برابر این گناه کردیم ما، یادمون نیست. عناوینش بیشتر از اینه، مصادیقش که هیچ. همون عنوان ببین آقا، من چند تا دونم سرپایی بگم ببینشم. آقا تعداد دلایی که تو عمرت شکوندی چند تا بوده تا حالا؟ عنوان دل شکوندن با زبون دل شکوندید، شکوندی یا نشکوندی؟ چقدر شکوندی؟ چند تا شکوندی تا حالا؟ برو بشمور. باید تک تک استغفار کن دائما. این دیگه توبه نسوحه اینه دیگه. تعداد تحقیرهایی که کردی، چه شوهرت رو، چه بچه هات رو، چه همسایات رو، چه فامیل رو. تعداد تنهایی که زدی، تن زدی، تیکه انداختی اینا، برو بشمور تعداد تیکهاتو. یعنی من تو گناهان زبان بعض وقتا سر از 500 تا 600 تا گناه در میاره. هم دو تیکا چیزایی که هست و اینا، چیز عظیمیه واقعا. باب گناه میگه گناه جلو چشید بشه دائما شرمنده باشی. بعضی گفتن مظالم رو به صاحبش برگردونه، از مظلومین حل علیت به طلبه، بر طاعت خدا اصرار. گفتن نسوح یعنی این. بعضی گفتن توبه نسوح 3 تا شرط داره: کم سخن گفتن، کم خوردن، کم خوابیدن. ادهی گفتن اینجوریه. بعضی گفتن توبه نسوح تو هم با چشمی گریان، قلبی بیزار از گناه بس باشه همیشه، میشه در واقع توبه نسوح. حالا تعابیر دیگه گفتن. میگه در حدیثی از پیامبر معاذ بن جبل از توبه نسوح سوال شد. پیامبر خدا فرمودن ان یتوب تائبه ثم لا یرجع فی ذنبه کما لا یعود اللبن الی الضرع. فرمود توبه نسوح اینه که شخص توبه کننده به گناه بر نمیگرده چنان که شیر به پستان هرگز باز نمیگردد. چطور شیر نمیتونه برگرده؟ این انسان هم جوری برمیگرده که امکان بازگشت به گناه برای خودش نمیذاره و اینا. این میشه توبه نصوح. لذا توبه نصوح هر کی بکنه با این ویژگی‌هایی که اشاره کرد و اینا، در حقیقت 5 تا خاصیت بزرگ داره: بخشودگی سیئات و گناهان، توبه نصوح کسی برای خدا واقعا میامرزتش، ورود در بهشت الهی، عدم رسوایی در روز قیامت. خدا رسواش نمیکنه، میلیاردها گناه انجام داده شده خدا میگذره ازش، رسواش هم نمیکنه. نور ایمان و عمل پیشاپیش شرکت میکنه اینا. پنجمین خاصیت توبه نصوح اینه که توجه انسان به خدا بیشتر میشه، ورودش به درگاه خدا و تکمیل این نور و رؤیت وجه الله براش اتفاق میفته. خیلی درجه عالی است. مجاورت در انبیاء الهی اینا، این محصول توبه نصوحه. واقعا کسی توبه خالص کنه اینا، این مسیر به روش چیه؟ بازه. حالا بحثای جدی راجع به خانواده اینا بود که اول بحث اینا، وقت ما مدتی است گذشته و اینا. صلی الله علی محمد و آله.